السلام علی علی ابن ابی طالب و آل الطیبین الطاهرین المعصومین الوداة المهدیین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی و قال ربكم ادعوني استجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا ادلكم الى احب الاعمال فادعوا ربكم بالغدو والآصال و بالعشی والابکار. و قال الحسن بن علی علیه السلام ان احسن الحسن خلق الحسن. در این شب جمعه و شب شام غریبان نبی مکرم اسلام و حضرت امام مجتبی علیه السلام در جوار ملکوتی ثامن الحجج عالم آل محمد خداوند تبارک و تعالی حال دعا، حال مناجات، حال تضرع، حال گدائی به درگاه خودش و همه ما عنایت بفرماید. برای نظم و سکوت سروران معزز به احترام مجلس اجماعاً صلوات رو قرار خط بفرمایید. عرائض ما در یکی دو شب گذشته پیرامون اخلاق نبوی بود، اهمیت اخلاق. در ادامه همون فرمایشات به دو موضوع امشب انشالله اشاره می کنیم، ولی قبل از اون که اون مسائل اخلاقی رو ادامه بدهیم، چون شب جمعه است و نباید از عظمت و فضیلت جمعه قائل یعنی غافل شد، مقداری پیرامون دعا مطالبی رو به سمع مبارکتون برسونیم. یکی از راه‌های تسکیه و تعذیب اخلاق متوسل شدن به دعاست. دعا مخ العباده، مغز عبادت است. الدعا صلاح الانبیا، یکی از ابزاری که انبیا انسانها را می سازند، تربیت می کنند، تعذیب می کنند، با اصلی دعاست. دعای کمیلی که الان تلاوت شد سرشار از نکات اخلاقی است. درس ادب و درس تواضع به انسان میدهد. اون جمله امیر المؤمنین علی علیه السلام که در این دعا میفرماید و قعدت بی اقلالی و حبسنی النفعی بعد عملی و خدعتن دنیا بغرورها و نفسی به جنایتها، به نسخه دیگر به خیانتها. خدایا اقلال زنجیرها مرا زمینگیر کرده است. قعدت بی اقلالی، اقلال جمع قل از زنجیر، پای بسته ها، دل بستگی های نفسانی، شهوانی، دنیوی، مال، ثروت، مقام، منصب، علم، دانش، عنوان، شهرت، اینا همه اگر انسان توجه نکند اقلال می شود، قل و زنجیر می شود، نمی زارد که انسان پرواز کند، روحش ترقی و تعالی پیدا کند. حالا چه کسی می فرماید و قعدت بی اقلالی؟ امیر المؤمنین و قبل از او جناب خضر پیغمبر، چون دعای کمیل در حقیقت از منشآت حضرت خضر پیغمبر است و حضرت هم از قول او نقل می کند در زم که هزارون خضر شاگرد مکتب علم و دانش و معرفت علی علیه السلام هستند، ولی باز حضرت از قول او نقل می کند. بیاییم قولها و زنجیرهای نفسانی که اطراف قلب و جان ما را گرفته است و نمیذارد تیران معنوی، تیران اخلاقی و عرفانی و توحیدی داشته باشیم، اینها را شناسایی کنیم و اینها را باز کنیم. و قعدت بی اقلالی و حبسنی ان نفعی بعد عملی، من محبوسم کرده، من محرومم کرده آمالها و آرزوهای نفسانی، جلوی ترقی و تعالی مرا گرفته است. یا وجود مقدس امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرضه می دارد سیدی و مولایی فبه ای شیئن استقبلک، ام سمعی، ام به بصری، ام به یدی، ام به رجلی، الیس کلا من نعمائک فبکلها اسیتک. آقای من، مولای من، با چه رویی در خانه تو بیام؟ آیا با چشمهایم، با گوشهایم، با زبانم، با کدام یک از اعضای بدنم بیایم در خانه تو به گدایی بشینم؟ عزیزانی که این طبقه بالا هستن صحبت میکنن، صحبتشون از بلندگو بیشتر ظاهرن. یه صلوات به پسی بی صدا بشن. آجان با چه پس، با چه صورتی، با چه کیفیتی بیایم در خانه تو؟ من به کلها اسیتو، با تمام اینها تو را نافرمانی کرده ام اسیتو. البته معلوم است که اینا در مقام تعلیم و تعلم و آموزش هستند. پس دعاها را فراموش نکنیم. پیغمبر اکرم هم فرمود آیا شما را به احب و اعمال، افضل اعمال، بهترین اعمال، آیا رانمایی کنم، دعوت کنم یا نه؟ قالوا بلا یا رسول الله، بفرمایید افضل اعمال، احب اعمال، اشرف اعمال چیست؟ فرمود فدعوا ربکم باللیل و النهار، بالغدب و الاصال بالعشی و الابکار، شب و روز، صبحگاهان و شبگاهان، در تمام حالات خدا را بخوانید، از خدا طلب کنید. شما همه شنیدید عزیزان هیئتی که خداوند به حضرت موسی فرمود موسی من دوست دارم تو بند کفشتم از ما بخواید، علف و کاوجوی شترت را هم از ما بخواید، نخ سوزنت را و سوزنت را هم از ما بخواید، نمک غذا و آشت را هم از ما بخواید. مگر خدا عالم به ما فسدور نیست؟ مگر خدا خبیر نیست؟ چرا پس چرا میفرماید از من بخواید؟ اصلا راه عبودیت اینه، راه بندگی این است، راه اطاعت این است. ادب، تواضع، اقتضا میکند که انسان اجابت کند فرمان پروردگارش را و از خدا همه چیزشو بخواد. و این نکته را اگر شما توجه بفرمایید در معارف و در ادعیه، در فرهنگ دعای اسلام، مخصوصا تشیع و اهل البیت، برای تمام جزئیات و کلیات زندگی ما دعا وارد شده. ما بارها عرض کردیم این خدایی که به ما دستور داده، پیغمبری که به ما دستور داده، شما حتی در موقع ورود و خروج به مسترا اونجا دعا کنید، وقتی روی سنگ مسترا نشستید اونجا هم دعا کنید. همین خدا میگه پشت فرمان ماشین نشستی، روی مرکب نشستی، دعا کنی. موقع پوشیدن لباس، دوختن لباس، دعا کنید. موقع نشستن و موقع قیام دعا کنید. موقع خروج از منزل و ورود به اتاق دعا کنید. موردی از موارد رو پیدا نمی کنید که در اونجا ما دعا و فرهنگ دعا وجود نداشته باشه. در موقع انعقاد نطفه اونجا دعا کنید، اونجا هم خدا را فراموش نکنید. اگر اونجا خدا را فراموش کردید در حین انعقاد نطفه، بزرگترین ضربه رو به اون نطفه، به اون فرزند زدی، چون شیطان را شریک اون نطفه کردی. اون نطفه‌ای که با ذکر خدا منعقد بشود، با بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت منعقد بشود، اون فرق است با اون نطفه‌ای که در حال غفلت، در حال نفسیات و در حال شهوات ابلیسی منعقد میشود. شدیداً در روایات و در ادعیه اینجا من شده است که انسان خدا را فراموش نکنه، دست از دعا نکشید. دعا جزء ضروریات دین اسلام است. نه تنها دین اسلام، همه ادیان آسمانی دعا رو دارن. یعنی اگر کسی دعا رو رد کند، ادیان رو رد کرده، خدا رو رد کرده. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. با ذلت و خاری ما اینا رو میبینیم تو جهنم. منتاش حالا یه سوالی اینجا زیاد میشه که چرا دعاها بیخاصیت شده، چرا دعاها کمرنگ شده، چرا دعاها به اجابت نمیرسه. اینا همه جواب داره، اما چون میخوام سه بخش عرائزم رو کرده باشم، به وعده‌ای که دادم وفا کنم، این قسمت اول منبرم چون شب جمعه و شب دعاست، مخصوصا یک ساعت به اذان صبح صادق جمعه و یک ساعت به غروب روز جمعه از ساعات بهشتی است. خداوند در این ساعات دعا رو مستجاب میکنه. خب مگه در ساعات دیگر مستجاب نمیکنه؟ چرا؟ پس چه خصوصیتی دارد دعا در این دو ساعت؟ چه خصوصیتی دعا دارد در زیر بقعه امام حسین؟ چه خاصیتی دارد دعا در زیر ناودان بین رکن و مقام روی کوی صفا و مروه؟ چه خاصیتی دعا دارد در میان حرم امیرالمؤمنین؟ چه خاصیتی دعا دارد سر قبر پدر مادر؟ چه خاصیتی دارد دعا در موقع قرائت قرآن، در موقع حتی خوندن خطبه عقد دعا مستجابه؟ اون جاهایی که دعا مستجاب میشه این چه خصوصیتی داره دعا مستجاب میشه؟ دعا که همه جا. منظور این است خدا از اون شرایط اجابت که حدود شاید اقلش 27 تا 30 تا شمردن، خدا از خیلی شرایطش دست برمیداره، دعا رو مستجاب میکنه. اگر قرار اونجا با 30 شرایط و ضوابط دعا مستجاب بشود، در سحرگاه جمعه و عصر جمعه با 10 تا مثلا شرط مستجاب میشه. لقمه حلال بخور، قبل از دعا استغفار کن، مظلومی دنبال ناله نزنه، آقا والدین نباشی، لقمه حلال بود و آقا والدین نباشی، و قبل از دعا کردن استغفار کن، صلوات بر آل محمد بفرست. انگشتر عقیق و فیروزه و در نجف به دست کن، خدا خجالت میکشه، حیا میکند این دستار رو دیگه ناامید برگردانه، والله خجالت میکشه، من خجالت میکشم، خجالت میکشم این دستی که در نجف. چرا؟ توی این اقرار کرده این سنگ، فیروزه، عقیق یمن، زبرجد و بقیه سنگای احجار کریمه و مقدسه، اینا شهادت به وحدانیت خدا دادن، عزیز شدن، اینا شفی واقع میشن، شافه ما میشن. اینا گفتن اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. اشهد ان علیان حجت الله ولی الله، و شهادت دادن به حقانیت و محبت شیعه. یعنی سنگ ها تو رو قبول دارن، شیعه محب امام رضا، این سنگ ها تو رو قبول دارن، پس تو اینا رو قبول داشته باش. این قسمت اول. اما قسمت دوم راجب به امام مجتبی علیه السلام که عرض کردم چون دیشب برای پیغمبر صحبت کردیم، امشب هم مقداری از فضائل و مناقب امام مجتبی را عرض کنم. امام مجتبی فرمودن ان احسن الحسن خلق الحسن. راویان این روایت 9 تا حسن هم. همه حسن نام تا میرسد به حضرت امام مجتبی علیه السلام که فرمود ان احسن الحسن خلق الحسن. اون آقایی که پیغمبر در شأنش فرمود الحسن و الحسن ریحانتای دو ریحانه منم، امامان قام و قعدا، چه بنشینن صلح کنن، سکوت کنن، یا قیام کنن. فرمود چشمی که بر حسنم گریه کند، گریان وارد صحرای محشر نخواهد شد. امام مجتبی که سه بار ثروتش را در راه خدا انفاق کرد. اون آقایی که 20 بار ماشین یا حتی حافیان پیاده یا پای برهنه به مکه رفته، عرض ادب کرده. چقدر فرق است بین کسی که از اینجا تو هواپیما میشینه تو جدم پیاده میشه بعد با ماشینای کذایی اونجا بره، یا کسی که چندین فرسخ رو از مدینه اونجا پیاده بره بعد با چه کیفیتی. خیلی فرق است. این بزرگوار در لحظه‌های آخر عمرش بود، فردی به نام جناده رفت خدمت امام مجتبی، عرضه داشت آقا جان پسر پیغمبر اذنی منو موعظه کن. اولا چقدر جالب است که برادران عزیزان مخصوصا جوانا ما دنبال موعظه باشیم، ما دنبال اخلاق باشیم. اخلاق دنبال ما نیاد، بزرگان و علما دنبال ما نیاین، ما دنبال مواعظ بریم. علی علیه السلام فرمود که مل انسان لولا الادب الا البهیمه المهمله، کسی که اخلاق ندارد و ادب ندارد این حیوان بیش نیست. انسانیت که به تیپ و قیافه و هیکل و اندام و نطق و بیان نیست، انسانیت به اخلاق است و ادب است. مل انسان لولا الادب الا البهیمه المهمله، مگه حیوان هرزه؟ لو کنا لا نرجو ثوابا ولا عقابا، اگر بهشتی نبود، جهنمی نبود، وعده‌ای نبود، وعیدی نبود، حوری نبود، قصوری نبود، اصلا هیچ کدام از اینا نبود، حضرت علی می فرماید سزاوار بود که انسان دنبال اخلاق باش، دنبال خودسازی باش. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. به خدا اگر کسی با این منطق دنبال اخلاق و عرفان و معنویت برود، این بارش بسته. علی علیه السلام می فرماید که خدایا ما عبدتک خوفا من نارک ولا تمن فی الجنتک بل وجدتک اهل العباده فعبدتک، خدای من تو را از ترس جهنمت عبادت نکردم، به عشق بهشتت تو را عبادت نمی کنم، بلکه تو را لایق و شایسته برای عبادت دیدم لذا فعبدتک. اون کسی که به عشق بهشت یا از ترس جهنم خدا را عبادت می کنه، نماز می خونه، قرآن می خونه، زکات میده، خمس میده، حج میره، زیارت میره، نمیدونم ذکر میگیره، چی میکنه، خیرات و مبرات میکنه، این تاجره، این تاجره، این کاسبه، منداش یک معامله ای داره با اون عالم میکنه. من این نشده این کار، اما کمالم نیست، کمالم نیست. مرد آن است که بگوید خدایا من تو را بندگی میکنم، میخوام منو به جهنم ببری یا به بهشت. جهنم هم میترسم، خیلی هم میترسم، بهشتم دوست دارم، بدم هم نمیاد. علی علیه السلام خیلی از من تو بهتر بهشتو شناخته، امام حسن بهتر شناخته، امام حسین هم جهنم رو بهتر شناخته، عقوبت و عذاب الهی رو. والله امام حسن به مراتب از من تو بهتر شناخته. شنیدید وقتی وضو میگرفت رنگ زرد میشد، رنگ زرد میشد، رعشه بر بدنش میافتاد. وقتی به حضرت عرض کردن آقا چی شده، داری وضو میگیری، رنگت میپره، خودتو میبازی، فرمود میدانی دارم چی میکنم، میخوام کجا برم؟ به پیشگاه پروردگار. شبای پروردگار گناهی نکرده، معصیتی نکرده، عظمت پروردگار، جلال پروردگار، خشیت پروردگاره. در صورت آلش اینه. پس اگر عبادت به طمع بهشت یا ترس جهنم بود، این یک نوع شرک خفیست. اگرچه این نوع حرکت جایزه در شریعت من نشده، اما در طریقت و حقیقت من شده، من شده. مرد آن است که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. عشق به خدا، محبت به خدا، آب کم نوش تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. خودت عاشق موعظه باش. حضرت فرمودن بهترین کمال، بهترین توفیق، اکبر و توفیق، الاخذ به نصیحه، گرفتن نصیحت علامت بزرگواری است. انسان‌های بزرگوار، آقای با شخصیت، تشنه نصیحتند. نگاه هم نمی‌کنن ناسه کی باشه. پیروان قرآن، قرآنیان، مؤمنین با این منطق میرن جلو، نصیحت و موعظه رو از هر کس میگیرن که بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این قائل کیه؟ در این آیه صحبت از قائل نیست. این قائل عیسی مسیح باشد، ابراهیم خلیل الرحمن باشد، موسی کلیم الله باشد، نوح نبی الله باشد، سلیمان حشمت الله باشد، داوود خلیفت الله باشد، آدم صفی الله باشد، فرقی نداره، محمد رسول الله باشد. علی ولی الله باشد، الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن، گم شده مؤمنه، در هر که ببینه می ستایه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. حضرت برمیگرده به دهقانش، به دهقانش، علی علیه السلام دهقانی داشت، به دهقانش فرمود فلانی یه نصیحت کن ما رو، یه موعظه کن ما رو. به کمیل ابن زیاد که دعاش رو خوندید، میگه کمیل یه نصیحت کن ما رو. لا اله الا الله. اگر از نصیحت بد ما آمد، اگر خوش ما نیامد، این علامت کبر درونی ماست، علامت غرور ماست. بگذرم، این آقای جناده آمد خدمت امام مجتبی که در بستر شهادت قرار گرفته بود، صدا زد یبن رسول الله اذنی موعظتن، یه موعظه‌ای به ما کن. حضرتم بلا فاصله فرمود نعم، چشم. استعد لسفر که استعد لسفر که و حسل زاد که قبل حلول اجلک، وعلم انک تطلب الدنیا والموت یطلبک. جناده آماده شو برای مرگ. استعد لسفر که، آماده سفر مرگ بشو. زاد توشه تو آماده کن، این سفر طولانیست، طولانیست. وجود مقدس لقمان حکیم به فرزندش میفرماید پسرم، فرزندم، احفظ وصیتی الک به اربعه اشیا سرمعی الالجنه. پسرم چهار تا نصیحتت میکنم، گوش کن، بیا با من بریم تو بهشت. اگر این نصیحت و موعظه رو نشنیدی، گوش نکردی، نگی پسر لقمانم، نگی حکیم زادهم، نگی پیغمبر زادم، اونجا اینا به درد نمیخوره. اون روز روز عمل است، اون روز روز جزای عمل است. لیس للانسان الا ما سعا و ان سوف یرا و یجزا جزا العافا. اون روز واسطه ها به درد نمیخوره. بعد یکی از نکاتی که لقمان به فرزندش میفرماید همینه، میگه پسرم اکثر زادک فان سفرک طویل طویل. پسر لقمان خیلی زاده توش جمع کن، خیلی زاده توش جمع کن، این سفر خیلی طولانیه. اکثر زادک فان سفرک طویل طویل و اخلص عملک فان الناقد بصیر بصیر. پسر لقمان نقاد قیامت خیلی بصیرت داره، خیلی زرنگ و زیرکه. اگر عملت اخلاص نداشته باشه پشیزی ارزش نداره. روح عمل، جان عمل، آقا اخلاص در عمل است. خدا رحمت کن حضرت آیت الله العظمای حضرت آی بروجردی رضوان الله تعالی علیه رو که شما قمیا سر قبرش باید زیاد برید. این مرد خیلی عظمت داشت. آی بروجردی کسی بود که سه شب قبل از رحلتش یکی از بزرگان قم در خواب دید حضرت زهرا رو، که حضرت زهرا فرمود بهشت و زینت بدید، میخواد حسین جانم بیاد، بهشت و زینت بدید، میخواد حسین جانم بیاد. از لحظه جان دادنش هم مطلع بود، آدم عجیبی بود، فقیه بود، محدث بود، اصولی بود، اخلاقی بود، شجاع بود، حکیم بود. تا ایشون زنده بود امام می فرمودن شیخ الاسلام آقای بروجردی است، ما تکلیفی نداریم، آقای بروجردی هر چه صلاح بدانه ما تسلیمیم. آقای بروجردی اینه، آقای بروجردی کسی است که بیش از هزار مسجد ساخت. یکی از مساجدش مسجد اعظم قم که وقتی جمعی نشسته بودن در محضر ایشون، شروع کردن این مقدار از خدمات ایشون، از کمالات ایشون گفتن، دیگه آقای بروجردی فرمودن اخلص عملک فان الناقد بصیر بصیر. عملت رو خالص کن که نقاد قیامت خیلی زرنگ و زیرکه. اگر اخلاص در عمل نداشته باشی عملت بالا نمیره. بعضی عملا از آسمان اول برمیگرده مردم، بعضی عملا آسمان اول و پشت سر میذاره از آسمان دوم برمیگرده. بعضی از عملا انقدر اون ریاش خفیفه، نامرئیست، تا آسمان سوم میره، چهارم میره، پنجم میره، ششم میره، هفتم، از آسمان هفتم برمیگرده. بعضی عملها از زیر عرش برمیگرده. مگر خدا عنایتی کند، مگر خدا لطفی کند. اخلص عملک فان الناقد بصیر بصیر. امیر المؤمنین علی علیه السلام هم که فریاد میزد آه آه من قلت الزاد و بعد السفر، آه آه از کمی زاد و توشی سفر مرگ و طولانی بودن راه، آه آه من قلت الزاد و بعد السفر. آقا جان نصیحت ای کن مرا جناده، میگه نعم استعد لسفر، که سفر مرگ در پیش داری، سفر گور در پیش داری، سفر خانه قبر در پیش داری. مردم سفر میزان اعمال در پیش داریم، سفر پور سرات در پیش داریم، سفر تطایر و کتب در پیش داریم. عاقلا از مرگ تا کی غافلی، تا به کی بر عیش دنیا مایلی؟ نیست دنیا غیر خوابی بس قلیل، چون نوازد مرگ کوس الرحیل. باید از این خواب خوش بیدار شد، سوی منزل با رفیقون یار شد. به جهان خرم و خندان نه تو مانی و نه من، ای من از آفت دوران نه تو مانی و نه من. فکر اسباب سفر باش محیای رحیل، که در این خانه کماکان نه تو مانی و نه من. نادم اندیشه نما بی سر و سامانی را، که چنین با سر و سامان نه تو مانی و نه من. استعد لسفر که جنان آماده بشو، و حسل زاده که این زاد و توشه تو تحصیل کن، قبل از این که عجل بیاد سراغت، مرگ بیاد سراغت. کی میاد چه میدانیم؟ پشت فرمان ماشین بیاد، توی خیابان بیاد، تو بیمارستان بیاد، تو مغازه بیاد، معلوم نیست. فقط باید غافل از این مرگ نبود، آماده باید بشویم. پیغمبر اکرم که این همه عظمت پیدا کرد، فرمود به خدا صبح میشه، به خودم وعده شب نمیدم. شب شد وعده صبح نمیدم. چشمامو باز میکنم، نمیدانم موفق به بستن میشم یا نه. بستم نمیدانم باز میکنم یا نه. این قدم برداشتم، نمیدانم قدم بعدی رو بر میدارم یا نه. اینا این عبارات پیغمبر ها. ولی در همان اینی که آنقدر مستعد و آماده برای مرگ، ولی یه ذره از شونات اجتماعی و کارا اجتماعی غافل نیست. جنگم میکنه، ازدواجم میکنه، خدمت به مردمم میکنه، با اصحابم میشینه، گاهی مزاحم میکنه، گریه هم میکنه، مناجات هم میکنه. یعنی همه کارا به جا خودش داره. و علم جناده و علم نکه تطلب دنیا و الموتو یطلبک. جناده این رو بدان، تو دنیا رو طلب میکنی، ولی دنیایم تو رو طلب میکنه. اینا آخرین کلمات امام مجتبی سبت اکبر محمد رسول الله است. تو دنیا رو طلب میکنی، دنیایم در طلب توست، مرگم در طلب توست. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش خانه و فرزند و زن. دنیا چی؟ هر چیزی که بین ما و بین خدا فاصله ایجاد کنه اون دنیای ماست. هر چیزی که ما رو به معصیت و گناه واداره اون دنیای ماست. هر چیزی که بین ما و بین اوامر الهی فاصله بیندازد، حجاب ما بشود، اون میشود دنیا. به دنیا دل نبنده هر که مرده، که دنیا سر به سر اندوه و درده. به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش. نه درویشی به خاکی بی کفن مون، نه دولتمندی یک بیش از یک کفن. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر نفس شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدونی چه حاصل. خوشا آنون که الله یارشون بی، به هر دم قل هو الله کارشون بی. خوشا آنون که دائم در نمازن، بهشت جاودان مأوایشون بی. دائم در نمازن یعنی دائم به فکر خدا هستن در کسب و کارشون. دیشب هم عرض کردم، رجال لا تلهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. شب جمعه است، صلوات خیلی فضیلت داره. بلند جناب جناده، ولا تحمل هم یوم کلذی لم یأت علی یوم کلذی انت فیه. جناده نصیحت میخوایی؟ چرا بار فردا رو امروز بار میکشی؟ روزی که نیامده غصه نخور، سالی که نیامده غصه نخور، خرجی که نیامده غصه نخور. خدایی که امروز تو رو تأمین کرده فردا هم هست، سالی دیگر هم هست. خدا ابد است، ازل است، هو الباقی، هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الوارث. او باقیه، او جاویده، او که فانی نمیشه. پس جناب جناده، یعنی ای همه مسلمان ها، ای همه شیعه ها، ولا تعمل همه یوم کلدی لم یعت علا یوم کلدی انتفیه. همه روزی مخود بر هم مزن اوراق دفتر را، که ایزد پر کند قبل از ته پستان مادر را. و علم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک الا انت الا کنت فی خادنا لغیرک. شو از مال و ثروت کسب نمی کنید بیش از اون مقداری که خرجش می کنی، مگر داری نوکری برای دیگری می کنی، حمالی برای دیگری می کنی، حمال دیگری است. سهم تو از مال و ثروت و مقام و منصب همون است که از این برای آخرتت استفاده کنی، که از دنیا متجر اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء خداست، مزرعة الاخره، مسجد اولیاء الله. دنیا مسجد و محل سجده و محل تجارت معنوی برای اولیای خداست. از دنیا سوقون، از دنیا سوقون، ربح فیها قومون و خسر الاخرون. دنیای بازاریست، دنیای بازاریست. عده‌ای در این بازار سود بردن، ادهی هم ضرر کردن. الذین یکنزون ذهب و الفضه و لا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. آنانی که ثروت آی کلام افسانه‌ای رو جمع کردند و حق خدا و حق یتیم و صغیر و نوکر و کارگر ندادند، به اینا بشارت به عذاب علیم بده. وَعْلَمْ اِنَّكَ لَا تَقْسِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوَّتِكَ اِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِنَ لِغِيرِكَ. تو دیگه انبارداری میکن، انبارداری. خدا شاهده گوهر معرفت آن است که با خود ببری که نصیب دگران است نصاب زرسیم. و در اون لحظه ای که نفس به شما نمیفتد، عرق مرگ به جبین می نشیند، اطرافت اقوام ارهام دیگه کار از کار گذشته، آی دکترم گفته دیگه اذیتش نکنید دیگه، یعنی کارش تمامه. حضرت علی فرمود سه نفر به بالینت میام. اولی جناب علی میگه من مال و ثروتتم. دومی من زن و فرزندتم، بازماندگانتم. سومی شما من اعمالت. خب اولی آی مال ثروت، من دارم میرم، شما خوب میدونین من به چه وضعی تو رو جمع کردم، چی به من میدی؟ میگه صدر و کافور و کفن و یه جا غم. اونم اگر نداشتی شهرداری بهت میده. هیچ مسلمانی اینجا بدون کفن دفنش نمی کنن، یه جا قبری بالاخره تو قبرستانمون بهش میدن. تمام سهمتو همین، همین. میگه بله دیگه. در روایت داریم میت معتذر خیلی متاسف میشه، البته کی؟ کسی که آرزو پیش نفرستاده، از اینا که دیگه خیلی خوشحالم. به دومی میگه جناب علی، میگه خب من زن و فرزندتم. میگه شما چی میکنیم؟ میگه ما تا دم گور با تو هستیم، قصد میدیم، کفنت میکنیم، تشییع میکنیم و دفنت میکنیم، اونجا بعد خاک میریزیم بعد میگردیم. سوم و هفتم و بیستم و چهلم و سال و خدا رحمتش کنه. عجب، نمیتونیم کنارت بخوابیم که، جایز نیست، حرام. به سومی میگه شما، میگه من اعمالتم. ای اعمال شما با کجا تا کجا با؟ میگم با تو هستیم، آره با تو دفت میشیم. ای درید پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران. گرد گشته یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو. گرچه پنهون باشدت پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. ما اعمالتیم با تو دفت میشیم. اگر خوب باشه اعمالت خوبه، اگر بد باشه بده. و در روایات داریم یک عده ای یه وقت چشم باز میکنن لا اله الا الله، دورش ماراها با عقربا و زنبورا گرفتن، اینا اعمال او بود، ممثل شده، مجسم شده. من این جمله رو بگم اگرچه روایت هم تمام نشه، انشالله فرمونه یه 5 دقیقه امشب بیشتر، من 5 دقیقه بیشتر صحبت نمی کنم، این حکایت رو بگم. خدا رحمت کند مرحوم شیخ باهایی رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون نقل میکنه از یکی دوستانش، گفت در تخت فولاد اصفهان به ریاضت نشسته بود. یه وقت بهش گفتم که فلانی در این مدتی که در تخت فولاد اصفهان به ریاضت نشستی، اگر یه حکایت خوبی دیدی، یه مکاشفه، یه نکته ای بگو. نمیگفت، به زور بالاخره خواستم گفت. گفت یکی بهت میگم. گفت نزدیک غروب بود، داشت به قول قدیمی هوا گرگ میش میشد، یه وقت دیدم یک نسیمی وزیده شد و در زم روز، گفت که ساعت حدود 9 صبح یه جنازی رو آوردن در یه نقطه دفن کردن، حدود ساعت 9 صبح. بعد فرمودن نزدیک غروب دیدم که یه نسیمی وزیده شد و یک بوی بسیار خوبی آمد، تمام فضای اون منطقه قبرستان تخت فولاد رو معطر کرد. خدای این بوی خوش از کجا؟ یه وقت دیدم یک جوانی بسیار زیبا و قشنگ وارد قبرستان شد، تمام این بوی خوش مال این جوانه. یا آمد و آمد و آمد لب همین قبری که امروز دفن کرده بودن، قباس شده رفت داخل قبر، قبر به هم آمد. یعنی چی؟ خیالاتیه فلان، عجب. خیلی فاصله نشد، یه وقت دیدم یک نسیمی وزیده شد، برخلاف اول گند بو و تعفن بدی آمد. یه وقت دیدم یک شبهی صورت به صورت سگ، بدن بدن انسانی آمد و آمد و آمد، سر همین قبر که رسید اینم باز قبر باز شد، اینم رفت. تعجبم بیشتر شد. راوی روایت کیه؟ شیخ بایی، که قبرشم زاویه شرقی حرم دفنه. گویان تعجبم بیشتر شد. خیلی که مردد بودم، خوابم، بیدارم، خیالاتی شدم، چه شدم؟ گفت دیدم که خیلی طول نکشید که اون شبه اول آمد از قبر بیرون، شکافته شد قبر، آمد بیرون، سر و صورت خونی. رفتم جلو گفتم آقا تو جنی انسی؟ من گفت نه، من جنن نیستم، انسم نیستم، من صورت برزخی و ملکوتی اخلاقیات این آقا بودم. اون شبه دوم که آمد اون رذائل اخلاقیش بود، من فضائل اخلاقیش بودم. شب اول قبل رذائل و فضائل اونجا میان به جان هم میفتن، به جان هم میفتن. هر کسی زورش بیشتر باشه میزنه او رو بیرون میکنه تا فردای قیامت پای میزان اعمال بررسی بشه. این آقایی که امروز دفنش کردن، این آقا رذائلی داشت، فضائلی داشت، من فضائلش بودم، او رذائلش بود، او قوی تر بود، زد من بیرون کرد. لذا دیگه من میرم تو عالم برزخ و تا پای میزان اعمال اونجا ببینیم سرنوشت این آقا چه خواهد شد. عرضم تمام. پس فرمود امام حسن علیه السلام، و عمل دنیا که کنکت تعیش و عبدا و عمل آخرت کنکت تموت قدم. حواس جمع باشه، برای دنیا تلاش کن، زحمت بکش، اما بدان که هر مقدار که جمع کنی بیشتر از مقدار نیازت، داری خازن رو حمالی میکنی، انبارداری میکنی برای دیگری. بقیه انشالله اگه زنده بودیم بعدا فردا شب، البته فردا شب هم که شب شهادت امام رضا علیه السلام است، بایدت فرمایشات این بزرگوار. و فقط یه جمله عرض کنم، مصیبتم فقط مقدمی باشه که عزیزم فیض بدن، پیغمبر اکرم مثل چنین روزی از دنیا رفت. بعد از رحلت پیغمبر از امام حضرت علی سوال کردن آقا کی به شما خوش گذشت، کی به شما سخت گذشت؟ یکی از روزهای خوش تو بگو که روزهای بسیار تلخته بود. حضرت فرمود اون روز خیلی من خوش گذشت، در قدیر و خمسر دست پیغمبر، اونجا که پیغمبر منو گرفت و سر دست، چون سر دست پیغمبر بودم، گفت اگر میخواستم پرواز کنم به عرشم برم میرفتم، هم در جریان فتح مکه که پیغمبر فرمود علی جون با تو بگذار رو دوش من، برو با تو رو بشکن، که فرمود به خدا اگه میخواستم به عرش پرواز کنم میتونستم. اون روز خیلی به من خوش گذشت. گفتم آقا روزی خیلی سخت گذشت؟ ها قطعا همه میگی اون روزی که ریسمان به گردنش انداختن، همین هفته ده، هفته سیاه، همین فردا، همین ایام، اون روزی ریسمان به گردن من انداختن، منو بدون عبا و عمامه به مسجد بردن، اون روز روز سختی. ولی از در فرمون نه نه نه، کدام روز به من سخت گذشت؟ اون روزی فاطمه من کتک زدن، در وسط کوچه تو را می زدن، کاش به جای تو مرا می زدن، وای من و وای من و وای من، میخ در و سینه زهرای من، لا اله الا الله. شمعون مسیح میگه نشسته بودم اتاق بالا، بعد از رحلت پیغمبر اسلام بود، روزای اول دیدم همهمه و سر صدا بلند شد، گفت بلند شدم از پنجره نگاه کردم، دیدم 40-50 نفر اراذل اوباش به سرکردگی عمر ریسمان انداختن به گردن علی، دارن علی رو میکشن، گاهی ریسمان گاهی یقه علی رو میگرفت میکشید، هر دو داره. صدا زدم عمر تو رو به صاحب این قبر، تو رو به صاحب این قبر، این آقایی که داری به این وضع میبریدش نگه دارید تا من یه سوالی ازش کنم. دویدم پایین رفتم جلوش ایستادم، گفت آقا شما علی ابن ابی طالبی؟ باشم اون تو که من نمیشناسی، من علی ابن ابی طالب. آقا سوالت میکنم جواب بده، شما کننی در خیبری؟ ذوالفقارت شکسته؟ نه. بازوت شکسته؟ نه. پس چی شده که اینطور آرام داری میری؟ عکس العمل نشان نمیدی؟ فرمود مأمور به صبرم، مأمور به صبرم پسر عمم، رسول خدا به من خبر داد و صبر کنی. گفت تا این جمله رو گفت، شمعون مسیح گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول. این دین باید حق باشه، این دین باید حق باشه، این دینی که علی آنقدر داره براش سرمایه گذاری میکنه، حتی حاضر میشه فاطمه سیلی بخوره، پهلوی فاطمه بشکنه، آی سید حاضر بشه میخ گداخته شده یه در به سینه زهراش بره تا میخ اسلام کوبیده بشه و اسلام بمانه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عزیزم فیض.